صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث در این بود که اگر کسی سمکه‌ای بخرد و در جوف او اشیاء گران قیمتی پیدا بشود، آیا باید به بایع تعریف کند یا خیر؟ عرض کردیم که این دو صورت دارد. تارتن اون شیء گرانبها از اشیایی است که مربوط است به دریا، مثل به هر حال لؤلؤ و مرجان و امثال ذلک از اشیای قیمتی که در درون دریا هست. و عرض کردیم که آیا لازم هست تعریف یا نه، دو مرحله بحث می شد. اولا این که آیا با حیازت اون سمکه، حیازت مافی جوف هم صدق می کند طبعا، یا اینکه صدق نمی کند. اگر صدق نکند تکلیف روشن است، نه تعریف می خواد نه هیچی، خود این آقای به هر حال خریدار مالک می شود و به تعبیری رزق رزقه الله. و اگر بگیم حیازت سمکه حیازت مافی جوفه ها هم هست و به تبع در واقع او را حیازت کرده است، همون گونه که حیازت بالاصاله مملک هست، حیازت تبعیه نیز مملک باشد. پس تملک سمکه به جهت صید موجب تملک مافی جوفه ها هم می شود که با این صید بالاصاله مالک ماهی شده است، به تبع مالک مافی جوفه ها شده است. اگر این مبنا رو قائل بشیم، خب گفتیم باید بنابراین تعریف کند به اصطلاح مالک، ولی تقویت شد که بگیم این حیازت مملک نیست، برای خاطر این که اولا او جهل داشته است که داخل این چیه، لذا حیازت فعل اختیاری مکلفه و تا نداند چی هست درون او، لذا نسبت به ماهی علم دارد که ماهیست و صید میکنه و مالک میشود، ولی نسبت به اون جواهری که در درون او بوده است که علم نداشته است، پس چجوری بگیم بدون این که علم داشته باشد همینجوری به اصطلاح مالک بشود؟ خب اگر مملک ندانستیم، به بیانی که دیروز عرض شد، نتیجتا تعریف هم لازم نخواهد بود. صورت دوم از این مسئله این است که اون چه که به واسطه این حیازت گرفته است چیزی باشد که قبلا ملک کسی بوده، مثلا انگشتری بوده است از دست یکی افتاده، یا یک کشتی بوده است دارای اموال مثلا گران قیمت بوده، این کشتی شکسته غرق شده در دریا، ماهی هم او رو بلعیده. خب اینجا مثل درهم یا دینار یا انگشتر و امثال ذلک، اینا یه چیزایی است که دیگه تو دریا رشد نکرده و به وجود آمده باشد، اینا یه چیزایی است که به هر حال مال اشخاصی بود از دستشون افتاده، حالا رفته قعر دریا، ماهی هم همینجور که میبلعید اینا رو هم بلعید. در اینجا ظاهر قضیه این است که نه رجوع به بایع لازم است نه رجوع به غیر بایع. اما غیر بایع که وجهی ندارد به سائرین تعریف کند، مثل چیزایی رو که پیدا میکند تعریف میکند، این برای غیر وجهی ندارد. جهتش هم روشن است، چون در اون صحیحه وقتی داشت اگر کسی دابه‌ای را خرید و در درون اون دابه چیزی پیدا کرد از اشیاء، تعریف لازم نیست، بلکه امام فرمودن رزق رزقه الله تبارک و تعالی، در اینجا به طریق اولا هست. چرا؟ چون دابه یک اول بچه اولویت شم این است که در دابه از نظر عرف احتمال این رو میدن که برحال یک چیزی بوده است که این از دست یکی افتاده در بیابان، حالا حیوان همونجوری که غذا می‌خورده از خودش اینا رفته داخل معده‌اش، مثلا اگه انگشتره کوچیکی باشه یا نگینی باشد، نگین خیلی واضحه، اون دیگه حیوان همراه با علوفه‌ای که می‌خورد نگینم خورده می‌شود. اینجا وقتی که عرف میگن این به منزله تالف هست، در اونی که تو دریا افتاده است به طریق اولا این حرف گفته می‌شود. جهت اولویت این است که در مثل دابه اونجوری که به اصطلاح در صدق تلف، در مثل دابه وقتی عرف با اینکه این حیوان هنوز از بین نرفته هست، ممکنه در موقع دفع غذا پیدا بشود اون مگین و امثال اینها، اینجا رو وقتی میگن مثل تلف شده هست، در مثل سمکه ای که اصلا امیدی نیست که این چیزی که تو دریا افتاده حالا بیاد از غذا ماهی او رو بخوره و بعد ماهی سید بشه و در درون ماهی یه دفعه پیدا بشه، این دیگه گفتن تلفش اولا هست و واضح هم هست. و اما چرا به خود مالک لازم نیست به اصطلاح گفته بشود؟ این تعریف به بایع لازم نیست. جهتش این است که بایع خصوصیتی ندارد در این جهت که بخواد به او رجوع بکند، زیرا این بایع در مثل این شیء درهم یا دینار و امثال ذلک نسبت به اون چی که در جوف سمعک هست با غیر بایع علی‌سویه‌اند. او کاری نکرده، فقط کاری که کرده است رفته سید کرده سمکه را، ولی نسبت به ما فی جوف سمکه بایه و غیر بایه علی السوا هستند، در این که هیچ خصوصیتی برای اینها نیست. چون رجوع به بایه برای چی باید باشد؟ این مثل قسم اول نیست که بگیم بحث حیازت بیاد، این بحث لغتیه. مال بایه باشد، مال بایه بودن خیلی ممکنه در یک احتمال در میلیون احتمال مثلا بگیم مال خود بایه باشد، از بایه که به اصطلاح او تعریف کنیم احتمال بدیم که مال او بوده و افتاده. کجا همچی احتمالی؟ این احتمال واقعا احتمال موهومی است. پس وزان بایه در اینجا با غیر بایه در این که نسبت به این مال، یعنی همین درهم یا دینار و امثال اون، به اصطلاح هیچ مزیتی ندارن، همه در حد هم هستن و در عرض هم هستن. بله، در این ماهی هایی که در استخر پرورش میدن، به تعبیر امروز میگن ماهی های پرورشی، اینا در یک مکان های بسته ای هست، حالا یا کنار رودخانه هست یا اینکه نه اصلا از آب چاه استفاده میکنن، در استخرهای مال افراد، اینجا اگر چیزی باشد خب احتمال این که مال خود اون صاحب استخر باشد خیلی زیاده. دقت دارین؟ این احتمال در اینجا زیاد هست، چون این دیگه مکان عمومی نبوده است که همه رد بشن مثلا دریا، خب مکان عمومی است، افراد میرن، ممکن از دست طرف یا کشتی مثلا غرق بشه، همسال زاله، ولی استخر خصوصی اونم یک فضای خیلی کم، این هرگز مسئله او مسئله این نیست که به اصطلاح در بیابون پیدا کنن یا در دریا پیدا بکنن. اینجا احتمالی که مال خود بایه باشد خیلی زیاد است، یک احتمالی که اندل عرف احتمال قوی هم هست. اینجا این که بگه مال دیگران باشد و اونجا افتاده باشد خیلی احتمال ضعیف است. نوعا میگن مال خود همین کسی است که صاحب استخره، لذا این را به بایه حداقل باید تعریف کنند، چون نسبت به این شی بایه ذلیت محسوب می شود. نظیر دابه که می گفتیم به مالک دابه به هر حال تعریف لازم بود به اعتبار اینکه او ذلیت بود، از این جهت این معنا هست. اما اینجا اقوای از قضیه دابه است، چون اون دابه به هر حال در بیابان هست، علوفه بیابان رو می چرد، اون خیلی فرق داره با اینجایی که این در یک مکان بسته، اونم فقط خود مالک تردد دارد یا کارگرای او تردد دارند. مسئله 19 هم از مسائلی که مربوط به مسئله کنز هست این است که سید می‌فرمایند انما یعتبر و نصاب فی الکنز بعد اخراج معونت الاخراج. خب کنز مانند معدن یک خرجهایی برای به دست آوردنش هست. کسی میخواد به هر حال گنجی از یک مکانی که گنج پنهان شده استخراج کند، خرج مخارجی رو متحمل میشود. از قبیل به هر حال حمل و نقل وسیله یا برای حفاری مثلا وسیله‌ای که دارن و امثال ذلک هزینه‌هایی دارن. ما این که گفتیم نصاب کنز بنابر مشهور که 20 دینار بود، این که باید به نصاب برسد قبل از اخراج معونه است یا بعد از اخراج معونه؟ مرحوم سید رضوان الله علیه می‌فرمایند نصابی که در باب کنز معتبر است، نصاب بعد از اخراج معونه اخراج است، یعنی بعد از اینکه مخارج استخراج را کنار گذاشت باید ببینین الباقی، به تعبیری میشه گفت بگیم اون کنز صافی، اون مقداری که دیگه به عنوان سود خالص هست، نه هزینه هایی که کرده است، اینا به مقدار نصاب که 20 دینار هست میرسه یا نه؟ اگر الباقی به مقدار نصاب رسید فعلیه الخمس، اگر نرسید خمس بر او لازم نیست. این فرمایش مرحوم سید رضوان الله علیه مورد خدشه محققین واقع شده است، زیرا در روایات وارده در باب کنز ندارد که شما بعد از اخراج معونه به حد نصاب برسد، نصاب را با همون کنز موجود ولو مخارج هم متقبل شده باشد باید حساب بکنید. مثلا 20 دینار در اونجا به ارزش 20 دینار این کنز هست، 5 دینار خرج مخارج استخراجش بوده، از قبیل کارشناس آورده است که تشخیص بدن اینجا داره یا نداره، اون پولی گرفته، کارگر آورده است، حفاری کردن، 5 دینار خلاصه خرج شده، 15 دینار مونده. دقت کردین؟ 15 دینار مونده. اینجا بنابر فرمایش مرحوم سید باید ببینن 5 دینار کنار بزنن، الباقی چقدر میمانه؟ 15 دینار. 15 دینار که مقدار نصاب نیست، پس این نباید خمس بدهد. میفته داخل به اصطلاح ارباح مکاسب سال، که اگه سر سال گذشت و چیزی موند، خمس ارباح مکاسب بهش تعلق میگیره، نه خمس کنز. ولی روایات این رو نداره، روایت میگه الان کار نمیگیم چقدر خرج کردی، الان این کنزی را که آوردی 20 دینار هست یا نه. ظاهر روایت هم همینه که در نصاب شما خود کنز رو محاسبه کن، چیزایی که میخوای خارج کنی، خرجایی که کردی، اونا نباید حساب کنی. الان این کنز الان 20 دینار هست یا نه؟ اگه 20 دینار هست باید خمس بدی. حالا ما فرض رو میبریم اینجایی که ممکن است یه وقتی کنزی بوده که 20 دینار اصلا خرج کرده، این الان به کنز رسیده، با این حساب نه تنها که اون 20 دینار رو کنار نمیگذارد، باید این کنزی که گرفته خمسش رو بپردازه، الباقیش هم که تازه هنوز خرج کرده خودش هم در نیامده. دقت کردی؟ اینجوری هم میشه. پس تفاوت خیلی داره. ظاهر قضیه این است که ما در وقتی به ادله کنز خمس در باب کنز رجوع میکنیم، ظاهرش این است که همین چیزی رو که استخراج کرده است اگر به 20 دینار رسید باید خمس بده، بحث اخراج معونه و اینا در میان نمیاد. ولی از نظر مرحوم سید خمس 15 دینار، حالا درست 20 دینار شد، اگر 15 دینار موند که خمس نداره، چون بعد از اخراج معونه باید محاسبه بکنید، اگر بعد از اخراج معونه موند خمس اون الباقی رو باید بدهد، معونه که 5 دینار بود مثلا 25 دینار اگر بود، 5 دینار خرج شد 20 دینار موند، خمس 20 دینار رو بده، نه خمس 25 دینار رو بده. دقت فرمودین که بله، ما نصاب رو باید با 20 دینار حساب بکنیم. اگر نصاب را ما حساب کردیم، حالا نصاب 20 دیناره، بعد از آن این پس بهش خمس تعلق میگیره، بعد از آنی که ولی در وجوب خمس 20 دینار نباید خمس 20 دیناره بده، اون معونه رو خارج میکند 15 دینار رو خمس میده. اما از نظر مرحوم سید رضوان الله علیه خمس اصلا لازم نیست، خمس کنز لازم نیست، ولی بنابر فرمایش بعض المحققین و هو الاغوا اینه که نه، باید این شخص نصاب رسیده خمس بر او لازمه، ولی خمس 20 دینار نه، خمس 15 دیناری که بعد از اخراج معونه میماند بدهد، نه خمس 20 دینار. چرا؟ چون معونه قبلا در معدن هم گفته بودیم باید استثناء کند، بعد از اخراج اینن کنز در این جهت مانند معدن هست. در معدن هم معونه رو استثناء میکردیم، الباقی رو خمس میدادیم، نه اینکه خمس مجموع رو بدیم بعد بگیم خب اون معونه جز مستثنیات از خمس هست. پس مانند باب معدن نسبت به نصاب ما معونه را محاسبه میکنیم، نه اینکه اخراج کنیم، ولی نسبت به خمس دادن بعد از اخراج معونه، پس نسبت به نصاب در کنز 20 دینار که رسید یتعلق به الخمس، ولی خمس 15 دینار رو میدهد بعد از اخراج 5 دینار. مسئله 20 که آخرین مسئله هست این است که مرحوم سید این فرع را ذکر میفهمونه، ازش ترک جماعتون فی کنزن فظاهر کفایت و بلوغ المجموع نصابن و ان لم تکن حصت و کل واحدن به قدره. میگه اگه 5 نفر شدن رفتن یک کنزی را به هر حال دست جمعی استخراج کردن، اینجا ما وقتی نگاه میکنیم اینا مثلا حالا اون مقداری هم که به دست آوردن فرض کنیم 20 دینار هست، فرض کنیم 20 دینار هست، اگر ما محاسبه کنیم خود اون چی که خارج شده به عنوان کنز اینو محاسبه کنیم باید بگیم خمس تعلق میگیرد، اما اگر حصه افراد در نظر هیچ کدومشون به نصاب نمیرسه. بعضی ها ادعا کردن که شما حصه هر فرد رو جداگانه از دیگری حساب بکنید، یعنی بگید آقا اینجا 5 نفر بودن هر کدوم به اندازه 4 دینار کنز گیرش آمده، 4 دینار که نصاب نمیرسه لذا برای هیچ کدومشون خمس لازم نیست، اگر این را گفتیم. در مقابل این قول فرمایش مرحوم سید هست و بعیدم نیست که همین فرمایش اختیار بشود که ما در صدق بلوغ کنز به 20 دینار کار نداریم، این مال کیه، مال چه کسی است. اون چیزی که در دلیل آمده اینه، میگه اگر کنز به 20 دینار رسید خمس باید بداده بشود، اما مالک این کنز کی هست، 1 نفر است یا چند نفر، نسبت به او ساکته، پس باید بگیم نسبت به او فرقی نمی کند. اینجا این به 20 دینار رسید، معونه اخراج را کنار میگذارن، الباقی خمسش داده میشه، بعد از پرداخت خمس اون موقع تقسیم میشود بین 5 نفر. فرض کنین در اینجا 20 دینار بوده، 5 دینار هزینه بوده است که اینو کنار میگذارن، این خمس بهش تعلق گرفته چون به نصاب خمس رسیده، 5 دینار که مال معونه بوده که هیچ، این میره کنار، خمس 15 دینار رو میدن که به هر حال 3 دینار میشه، این 3 دینار به عنوان خمس 12 دینار میمانه، 12 دینار برای هر برای این 5 نفر تقسیم میشود، هر کدوم 2.5 تقریبا یا کمتر از حتی 2.5، دقت دارین، این میشه سهم اینا. پس هم معونه رو کنار گذاشتیم و هم خمس را کنار گذاشتیم، بعد از اخراج معونه و بعد از اخراج خمس الباقی تقسیم میشود بین اون افراد، حالا میخواد 2 نفر باشد، 5 نفر باشد، 10 نفر باشد، ما نمیایم هر یک را تک تک جدا حساب بکنیم بعد ببینیم که آیا این هر فرد حصه ای که به او تعلق میگیرد به نصاب میرسه یا نه، اونجوری باشد در اینجا واضح است که اصلا خمس تعلق نمیگیرد. هذا تمام الکلام راجع به مباحث مربوطه به کنز، و اما امر دیگری که به او خمس تعلق میگیرد غوث هست که انشاءالله او را در بحث بعد عرض میکنیم. صلی الله علی محمد و آله.